أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
یکی از شبهات تحریف قرآن کریم تحلیل تاریخی درباره جمع این کتاب الهی بود. گفتن به اینکه کتابی مفید قطع است، یعنی انسان قطع به تمام کلماتش دارد که یا به معصوم منتهی بشود یا متواتر باشد. اگر که اون چه کتابی را معصوم خبر داد که این من البدو الى الختم صحیح است، کم و زیاد در او راه پیدا نکرد، می شود خبر واحد محفوف به قرینه قطعی. و اگر خبر واحدی این چنین نبود باید متواتر باشد. و جریان قرآن کریم نه خبر واحد محفوف به قرائن قطعیه نه متواتر، زیرا طبق شواهد فراوان تاریخی ابابکر به زید بن ثابت دستور جمع آوری قرآن را داد، زید بن ثابت هم به شهادت دو تا شاهد عادل هر آیه‌ای که برای او ثابت می‌شد این جزء قرآن است تفسیر می‌کرد. پس قرآن ضمنی و سند است. چیزی که ضمنی و سند است از طرفی هم پراکندگی و از طرفی هم دشمنهای فراوان در کمین یا اطمینان داریم به وقوع تحریف یا احتمال عقلایی داریم که تحریف در این کتاب را پیدا کرد. این خلاصه شبهه بود که اون روز داریم. جوابی که از این شبهه دادن این است که همونطوری که این تحلیل تاریخی شما میگوید قرآن نه خبر واحد محفوظ به قرینه قطعیه سند او را تأیید میکنند، نه متواتر است، این جریان تاریخی شما هم به شرح است، نه خبر واحد محفوظ به قرینه قطعیه این حرف شما تأیید میکنند، نه متواتر، نه یک خبر واحد قطعی است که جمع آوری قرآن به همین وضع است که شما گفتید و نه تواتر. این یک جواب. جواب دوم این است که وقتی شما می توانید به این تحلیل تاریخی تون استدلال کنید که این از منع داخلی و معارضه خارجی مسئول باشد، در تفکرات منطقی اگر کسی خواست استدلالی را ابطال کند از سه راه بازه می کند. یک راه منع است، یک راه نقض است، یک راه معارضه، که اینها را مخصوصا در منطق ملاحظه فرمودید. اگر کسی برای مطلوب خود دلیل اقامه کرد، اون دلیل را با یکی از اون ابطال کرد، که اینها هم مانعت الخلو و نمانعت الجمع، ممکن است از هر سه راه اشکال کنه. راه اول راه منع است، یعنی خصم به مستدل میگوید این مقدمه، این صغرا یا این کبرا ممنوع است. این که میگن لنا ان نمنع الصغرا او نمنع الکبرا، این راه من. اونگاه مستدل باید اون مقدمه ممنوع را تثبیت کند. دوم راه نقض است، یعنی خصم میگوید اگر این دلیل حق است ما همین دلیل را در مورد دیگر اعمال میکنیم و نتیجه نمیدهد. تخلف مدلول از دلیل نشانه عدم دلالت اون دلیل است. اگر کسی بگوید این شی، این کتاب قرآن است چون بر فراز منبر در دست ما، خب دیگری یک کتاب دعایی را هم بر فراز منبر در دست میگیرد، میگوید اگر اون دلیل قرآن بودن است باید این هم قرآن باشد. نقض آن است که انسان دلیل را جاری کند، مدلول را در کنارش نبیند. تخلف مدلول از دلیل نشانه عدم دلالت اون دلیل، این را در منطق میگوید نقض. راه سوم راه معارضه است. راه معارضه آن است که انسان نه کاری به مقدمات دلیل دارد و نه مجموع دلیل را نقض می کند، بلکه در عرض دلیل مستدل خود دلیل دیگری اقامه میکند، اون دلیلی که در عرض این دلیل است میگوین معارض این است. پس راه معارضه آن است که خصم دلیلی در عرض دلیل مستدل اقامه کند، این راه را میگوین معارضه. در اینجا بسیار از این روش های منطقی راه دارد. جواب اول که گفته شد این بود که اگر شما برانی که این قرآن نه خبر واحد محفوف به قرائن قطعیه سند او را تضمین می کند نه تواتر، این جریان تاریخی شما هم این چنین. جواب دوم آن است که این که گفتید قرآن را یک نفر جمع کرد، شواهد تاریخی فراوان او را تکذیب می کند. جامعین قرآن در صدرستان فراوان بودند، عده زیادی جمع کردن از زنها و مردها. تاریخ می گوید عده زیادی جامع قرآن بودند، قرآن را جمع کردند. عبدالله مسعود جمع کرد، زید بن ثابت جمع کرد و خیلی ها. و این جمع به معنای حفظ و نگهداری در سینه نیست، زیرا حافظان قرآن به این معنا که قرآن را در سینه حفظ کردن که رقم اونها از حدها گذشت، چون بسیاری از مسئولین صدر اسلام حافظ قرآن بودن که در جریان جنگ یمامه، جریان جنگ بئر معونه 400 نفر گفتن از حفاظ قرآن کشته شدن. حافظان قرآن به این معنا که قرآن را در سینه حفظ کرده باشند، رقم اونها از صدها گذشت. عده زیادی از اینها قرا و حفاظ قرآن در صدر اسلام در جنگ ها کشته شد. این که در تاریخ آمده حافظان قرآن 10 نفر، جامعان قرآن 10 نفر بودن، 4 نفر بودن، 5 نفر بودن، 6 نفر بودن و مانند آن، یعنی اونها که قرآن را در یک جا جمع کردن نه قرآن را حفظ کردن. پس تاریخ اگر میگوید ابابک جمع کرد یا به زید ابن ثابت دستور جمع آوری داد، همین تاریخ مبتلا به معارض است که درباره دیگران هم وارد شد. جواب قبلی این بود که این جریان‌های تاریخی شما سرش به یک بالینی بند نیست، چون خود پراکنده است. یعنی گاهی میگوید ابابکر جمع کرد، گاهی میگوید عمر جمع کرد، گاهی میگوید عثمان جمع کرد، گاهی میگوید زید بن ثابت جمع کرد، گاهی میگوید ابابکر به زید بن ثابت دستور داد. زمانش مختلف است، مکانش مختلف است، کیفیت جمع آوریش مختلف است. این دلیلی که شما به عنوان یک رشته تاریخ نقل کردید سرش به یه بالینی بند نیست که این نه واحد محبوب به قرائن قطعیه نه تواتر. جواب بعدی که عرض شد این است که در عرض این جریان تاریخی شما جریان تاریخی فراوانی هست که میگه جامعان قرآن فراوان بوده. این دو جواب. اون در روایات تحریف بعد رسید که حضرت با تنزیل جمع آوری کرد نه صرف ظواهر قرآن. حالا الان ملاحظه می‌فرمایید این که اگر کتابی جمع نشده باشد، تألیف نشده باشد، هرگز رسول خدا به مسلمین نمی فرماید من در بین شما کتاب الله را گذاشتم. حالا اونم باز روشن شده است. بازم جواب سوم این است که این جریان های تاریخی مخالف با خود قرآن کریم است، زیرا خلاصه این جریان تاریخی می گوید به اینکه بعضی از آیات رو پوست نوشته شده بود در خانه فرون شخص، بعضی از آیات رو چوب نوشته بود و تخت در منزل فرون شخص، اینجور پراکنده. بعد گفتن به این که این پراکنده ها را یک نفر بخواد جمع بکند حتما کم و زیاد برش راه دارد، تحریف راه دارد، در حالی که خود قرآن مردم را به مبارزه دعوت کرد، تحدی کرد، فرمود یا مثل این کتاب بیارید یا 10 سوره مثل این بیارید یا 1 سوره مثل این بیارید. سوره به اون مجموعه میگوین که آغاز و انجامش مشخص باشد، با یه بسم الله شروع می شود وقتی به بسم الله بعدی میرسیم این سوره بسته میشود. خدای سبحان در قرآن کریم میفرماد شما اگر نمیپذیرید که این کتاب کتاب خداست، کلام کلام خداست، فاتو به عش سور مثلهی مفتریات، شما هم 10 سوره مثل این کتاب بیارید. معلوم میشود سور مشخص بود، جمع بندی شده بود، معلوم بود اولش کجاست آخرش کجاست، پراکنده نبود. اگر 2 آیه منزل فرانکس بود، 3 آیه منزل فرانکس بود، این سوره نمی شود. سور ندارد، این مرزی ندارد. این که خدای سبحان گاهی می فرماد ترجعتو به حدیث مثله، به خود قرآن تحدی می کند. گاهی تنزل می کند فرماد فرعتو به عرش سور مثلهی مفتریات، اگر می گویید پیامبر من معاذ الله به نام من استرابه، او یک نفر است، شما همه تون جمع بشید 10 سوره مثل این مفتریات بیارید، شما هم افترا ببندید. بعد تنزل فرمود به 1 سوره قناعت کرد که به 1 سوره کوچک هم تحدی کرده، فعتو به سورت هم مثل. معلوم می شود این آیات مرزشون مشخص، سورها مشخص، حسابشون مشخص. اینجور نبود که پراکنده ها را بگویند سوره. اگر 1 سلسله از آیات در روی پوست نوشته شده، 1 سلسله آیات روی تخته نوشته شده، یکی در خانه کسی، دیگری در دست کسی، یکی که نمیگن سوره که، پس همه مشخص شده است، مرزبندی شده است، اول و آخرش رو مشخص. بسیار خوب، پس مشخص بود چند سوره، منتها 1 سوره پیش زید است، 1 سوره پیش عمر. این طور نیست پراکنده باشد. و این سوره که مشخص است به تواتر، این سور متواتره را یک جا جمع کرده. این چنین نیست که به خبر واحد مثل زید بن ثابت ختم بشود که بشه قرآن زنی و سند. اون طوری که شبهه تحریف بود این است که قرآن شده زنی و سند، یعنی زید بن ثابت به شهادت 2 شاهد عادل قرآن بودن این قرآن را تثبیت کرد. اگر 2 شاهد عادل شهادت میدادن که این آیه جزء قرآن است، این آیه این را ضبط میکرد، شده قرآن سنی و سنن. پس سوره بودن همین ها مشخص. جواب بعدی اینه که با خود روایت متواتری که از رسول خدا علیه آلاف و تحییت و سلام نقل شده است مخالف است. زیرا رسول خدا فرمود اینی تارکون فیکم مستقله کتاب الله و اطرتی. خب به چی میگن کتاب؟ فرمود من بین شما کتاب خدا را به عنوان میراث گذاشتم. 2 چیزه، یکی اطرت است، یکی کتاب. اینی تارکم فیکم الثقلین، ترکی من که میراث من است 2 چیزه، یکی کتاب خدا، یکی اطرت من. خب فرمود کتاب خدا را من در بین شما گذاشتم. اگر یک سلسله آیات پراکنده‌ای که یک مقدار رو تخت نوشته شده، یک مقدار رو پوست نوشته شده، این را در خانه‌های گوناگون گذاشته باشد، می‌فهمد من کتاب الله را بین شما گذاشتم. اینو میگن کتاب. به کدام مجموعه میگوین کتاب؟ به اون مجموعه گرد هم آمده میگن کتاب، یا به اون مجموعه پراکنده‌ای از هم گسیخته میگن کتاب؟ حضرت فرمود کتاب الله را من بین شما گذاشتم. سخن از آیات نیست، سخن از سور نیست، سخن از مجموع کتاب است. کتاب که دیگر حقیقت شرعی ندارد که. کتاب یه لفظی است، لهو معنا واضح، همه ما میفهمیم کتاب یعنی چه. به اون مجموعی که اول و وسط و آخرش کنار هم جمع شد میگن کتاب. این نه جزء موضوعات مستنبطه است، نه جزء چیزی هست که حقیقت شرعی داشته باشد که کتاب به بعضی هم بگن به کل هم بگن، مثل قرآن باشد. کتاب به اون مجموعی میگوین که اول و وسط و آخرش کنار هم جمع شده است، بو میگن کتاب. اگر یه وقتی بر بعض کتاب کتاب اصلاح کردن رو علاقه جزء و کل، این مجاز است و قرینه میخواهد. وگرنه اگر یک مؤلفی بگوید من فلون کتابی که نوشتم دادم به فلون شخص، این کتاب را به شما دادم، این کتاب را به شما دادم، یعنی چی؟ یعنی گرده هم آمده جمع شده یا پراکنده است. پراکنده یک کتاب، کسی کتاب نمیگه که. اگر یک کسی یک کتاب 100 صفحه‌ای نوشته باشد، ده صفحش در خونه کسی، 20 صفحش در خونه کسی، این میگه من کتاب دادم یا همه رو با جمع بکنم یک جا بشه کتاب. حضرت فرمود کتاب خدا را به عنوان ترکه در بین شما گذاشتم. این هم جواب چهارم. طولا آیات تعدی بعد از تمام شدن قرآن که نیست، قبل از تمام شدن قرآن است. روی دلالت لفظی اون سوره‌ای که قبلا نازل شده اونا رو شامل می شود، روی ملاک این سوره را هم بعد از تکمیم شامل می شود. خود این سوره بقره را روی ملاک بعد از تمام شدن شامل می شود و دیگر سوره را که تمام شده بود به این آیه بعد از اون سوره رسید اونها را به دلالت روشن شامل می شود. علی حال این وقتی که رسول خدا فرمود کتاب الله و اعترافی به اون مجموعه گرده هم آمده میگوین کتاب نه فراکنده. جواب بعد این است که این جریان که قرآن ظنی و سند باشد با اتفاق مسلمین مخالف است. مسلمین برانند که قرآن سندش قطعی نه ظنی. این اتفاق غیر از اجماع است که قبلا به عرضتی که اجماع نه محصلش و نه منقولش در اینجاها اعتباری ندارد، زیرا اعتبار اجماع در حد اعتبار یک خبر واحد است. ولو اجماع محصل هم باشد، ولو همه علما هم گفته باشند، به آخر انسان کشف میکند که معصوم سلام الله راضی است، یا از این را پی میبرد که قول معصوم هم در بین اقوال مجمعین داخل است. بیش از حد یک دلالت شرعی چیزی از او استفاده نمی شود. و ما درباره اصل قرآن سخن می گوییم که سند اعتبار اقوال معصومین علیهم السلام قرآن کریم است. چون تواتر مسلمین و اتفاق مسلمین بران است که قرآن قطعی و سند است، با این سلسله بحث‌های تاریخی که قرآن را ظنی و سند کرده است نمی شود روبرو شد با در اینها دست بر. جواب دیگر این است که اگر چنونچه به این تحلیل تاریخی شما اکتفا کنید، بگویید چون جمع آوری قرآن به همت زید ابن ثابت و مانند اون بود، اگر دو تا شاهد عادل گواهی می دادن که این آیه جزء قرآن است ثبت می کردن وگر نه نه، و این امر چون پراکندگی قرآن را در پیش داشت و دشمنهای فراوانی هم در کمین بودن، یا اطمینان آور است که قرآن تحریف شده است یا احتمال عقلای بر تحریف داریم، میگیم این تحلیل تاریخی اگر مسئله تحریف را اثبات کند یا به عنوان احتمال عقلای طرح کند، در هر دو بعدش طرح میکند، هم بعد نقیصه هم بعد زیاده. هم باید شما بگوید ما احتمال بدیم که چیزی از قرآن کم شد، هم باید بگوید احتمال بدیم چیزی بر قرآن افزوده شد. چون کاری این چنین انسان از کجا جزم پیدا میکند که یک کلمه نه اضافه شد نه کم؟ شما میگوید ما جزم داریم که اضافه نشد و کم شد، اون جزم به عدم اضافه را از کجا تحصیل کردیم؟ کتاب پراکنده را انسان بخواهد بنویسد شاید یک کلمه اضافه اشتباهی بنویسد. آیات قرآن که معجزه نیست، مخصوصا اون آیاتی که گاه یک کلمه دارد، مدهام متام و امثال زاله، اینا که معجزه نیست، سوره معجزه است. به آیه که تحدی نشده، که اگر به آیه تحدی میشد آیه هم میشد معجزه، و اگر آیه معجزه بود دیگر زید بن ثابت نیاز نداشت دو تا شاهد عادل بگوین این آیه است، که از خود آیه که معجزه است میتواند پی ببرد که این کلام الله. این حروف مقطعی که در فواتح بعضی از سور است، از کجا در فاتحه بعضی از سور یه حرف مقطعی اضافه نشده؟ شما که میگویید کاری این چنین حتما با تحریف همراه است، باید هم بعد نقیصه تحریف را هم بعد زیاده تحریف را بپذیرید، در حالی که نسبت بعد زیاده میگید ما یقین بعدم داریم. اون یقین بعدم از کجا؟ اگر تواتر است، تواتر نسبت نقیصه هم سلب میکنه. اگر خوشباوری، خوشباوری که استدلال نیست. اگر تحلیل تاریخی، تحلیل تاریخی شما میگوید به این که عمل دشواری این چنین در معرض تحریف است، یعنی کم و زیاد شدن، شاید بعضی از کلمات هم اضافه شده. آیات قرآنی که مشتمل بر یک کلمه باشد در قرآن هست، آیه داریم یک کلمه، آیه داریم که حرف مقطع، خب اینا هم قابل اضافه است. اگر شما به استناد این که نحوه جمع قرآن با تحریف همراه است خواستید برای تحریف استدلال کنید، باید احتمال زیادم بدید، در حالی که احتمال زیاده نمیدید. جواب بعدیش این است که احتمامی که خود رسول خدا نسبت به قرآن کریم داشت، اینها دیگه یا به تأیید نزدیکتر است یا به تحلیل تاریخی. اهتمامی که رسول خدا به قرآن داشت، که سعی میکرد قبل از هر چیز به قرآن بپردازد، و اهتمامی که مسلمین به قرآن داشتند، که سعی میکردن قبل از هر چیز قرآن یاد بگیرند، که اگر کسی از مکه به مدینه مهاجرت میکرد، رسول خدا اول میفرمود علمه القرآن، به یکی از صحابه دستور میداد قرآن یادش بدی، به عده‌ای مأموریت میداد که قبل از هر چیز او را با قرآن آشنا کنید. این اهتمام نشون میدهد که رسول خدا قرآن را پراکنده رها نکرد و رحلت نکرد. اهتمامی که مسلمین به ادبیات و به قرآن داشتند، اونا اشعار و قصائد طولانی را رو علاقه‌ای که به فصاحت و بلاغت و ادبیات داشتن حفظ میکردن، چگونه قرآن را حفظ نکردن؟ با همه تأکیدات و تشویقاتی که در اسلام برای حفظ و ضبط قرآن آمده، پس همگان در محضر قرآن بودن و سعی میکردن قرآن را فرا بگیرن، هم جمع بکنن و هم حفظ بکنن. دیگر نیازی نبود که زید بن ثابت به دو تا شاهد عادل مسئله را خاص کند که جریان قرآن بشود ضمنی و سند. این همه حفاظ قرآن که قرآن را از بر داشتن شاهد بودند. اگر یک مقدار کم یا یک مقدار زیاد میشد اعتراض اینها بلند، قبل از هر چیزی به قرآن اهمیت دادند و خود قرآن اینها را وادار کرد که فقر و ماتیت سر من القرآن، دست از کارهای دیگر بردارید، سعی کنید در خدمت قرآن کریم باشید. اگر ادبیات میخواهید باز تو قرآن است، اگر بحشای تاریخی میخواهید باز تو قرآن است، مسلمین را وادار کرد که قبل از هر چیز به قرآن بیندیشند. چطور این اعتبار عقلایی در پیش شما مطرح نیست وقت قرآن را میگویید زید بن ثابت یا ابوبکر جمع آوری کرده، سندش رو با این وضع زندی کردید؟ و از طرفی هم درباره عثمان که در جریان رسید قرآن را جمع آوری کرده، این تا حدودی قابل باور هست و به حد تواتر یا تواتر اجمالی و مانند آن میرسد که عثمان قرآن را جمع آوری کرده. اما این جمع آوری عثمان نه به اون معنا بود که پراکنده ها را جمع کرده، بلکه به اون معنا بود که قرآن مدون و جمع شده که در اثر اختلاف قرائت ها میرفت که مردم را و مسلمین را مختلف کند، این گفته که به یک قرائت شما باید قرآن را قرائت کنید. و نقطه ضعفی که در کار اوست این که گفت بقیه قرآن ها را بسوزانید، حالا یا در آب قرار بدید زیرش آتش کنید، در آب جوش محوش کنید، یا راه های دیگر. نقطه ضعفی که برای او هست این است که دستور داد بقیه را احراق کنید. اما اون چه که اساس کار عثمان بود جمع مردم به قرائت واحده بود، نه اینکه قرآنی که در دست مردم و مردم در اختیار خدمت اون قرآن بودن از نظر آیات یا سور اختلاف داشت، این آمده اختلافات را به یکی از این قرآنهای موجود ختم کرده که این قرآنی که او جمع آوری کرده با دیگر قرآنها در سوره یا در آیه یا در کلمه اختلاف داشتن و این آمده یکی از اینا را انتخاب کرده. اون چه که از جمع عثمان استفاده می شود حد اکثرش این بود که این به اختلاف قرائت ها خاتمه داد، نه اختلاف قرآن ها در سوره یا آیه. بنابراین اختلافی که بین مصحف عثمان و دیگر مصاحف بود در قرائت بود که جمع الناس علی قرائت امام واحد، گفت هر کدام یه جو قرائت بکنی این باعث درگیری و خونریزی می شود. اون روز یه قسمت مهم مسلمین را سرگرم کرده بودن به قرائت قرآن نه به تفسیر قرآن، که وقتی هم در همین بحث به عرضتون رسید مرحوم صاحب جواهر رضوان الله میگوید کار اهل بیت به جایی کشیده شده که امیرالمؤمنین را در ردیف دیگر قاریان به حساب می آوردن، می گفتن فی قرائت ابن عباس کذا، فی قرائت ابن مسعود کذا، فی قرائت علی کذا، به جای اینکه معارف را از امیر استفاده کنن او را در ردیف قاریان قرار دادن، گفتن فلان کس به فتح قرائت کرده، ابن مسعود به کسره قرائت کرده، علی ابن ابی طالب به ذمه قرائت کرده، کار حضرت شده تجوید بود، که این ایشون با اظهار تأسف نقل میکنه که میگه اگر در اون خانه باز بود، در مدینه علم باز بود، به مسلمین تنها به این تجوید و فتح و ذمه بسنده نمی کردن خیلی از معارف الان برای ما حل میشد. علی حال او برای اینکه به این اختلافات قرائتی خاتمه بدهد همه را به مصحف واحد جمع کرد. و اون شواهدم که در طی بحث‌های پارسال به عرضتون رسید که در شام خواستن یک واو را بردارن، عبی بود یا ابوذر بود یا دیگری بود شمشیر کشید، همون مسلمین فداکار بودن. اینطور نبود که بتوانن یک حرف یک کلمه از قرآن کم و زیاد کنن به کسی حرف نزنن. بنابراین اون چی که از مجموع این تحلیل تاریخی استفاده می شود بر طرز صحتش آن است که یک سلسله اختلافاتی از در قرائت بین مصاحف موجود در صدر اسلام بود، این اختلاف قرائت را عثمان خاتمه داد. و چون اختلاف قرائت به نحو تواتر مثلا ثابت نشده و امثال ذلک، لذا گفتن به این که لازم نیست انسان قرآن را به یکی از این قرائت‌های هفتگانه بخوانه. حالا هم تو بحث قرائت‌ها شاید بیاد به خواست خدا، اگر مطابق با قوانین ادب باشد، اگر غیر مشهور جایز نباشد بالاخره مشهور جایز است، و اگر هم مشهور نباشد این هفت قرائت بالاخره جایز است، بالاخره یکی از اینها نازل شده نه هفتا. اما خب چون معصومین علیهم السلام اجازه دادن، متشرعین صدر اسلام به همین قرائت‌ها قرآن را قرائت می‌کردند، تلاوت قرآن به یکی از این قرائت‌های هفتگانه جایز است، در حالی که یکی از اینها مثلا نازل شده. بیش از اختلاف قرائت چیزی نبود و عثمان کاری هم به خاتمه دادن بین اختلاف قرائت‌ها انجام نداد. و اون طعنی که بر او وارد کردن مسئله احراق قرآن است که بقیه را سوزون، نه اینکه کم کرد یا اضافه کرد و مانند آن. این با یک تعبیراتی که بررسی خلاصه جوابهایی که دیگران گفتن. اگر همه این جوابها یا پل جمله یا بل جمله بالاخره مورد قبول بود که خب دیگه این شبهه و این جواب رو خاتمه یافته تلقی میکنیم، اگر در بعضی از این جوابها تأملی بود او را فردا بررسی میکنیم. الحمدلله.